ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا میگوید که بر فشارها بر طالبان ادامه میدهند تا آنها محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را بردارند. آنتونیو بلینکن دیروز در نشست در مقر وزارت خارجه آمریکا گفت که زنان و دختران در افغانستان خاموش ننشستند و برای حقوقشان مبارزه میکنند.
ما همه روزه مشغول کار با حکومت‌ها، مؤسسه‌های غیر دولتی، سکتور خصوصی و افراد آکادمیک هستیم تا از تلاش‌های زنان و دختران افغان حمایت کنیم. زنان و دختران در افغانستان با آموزش ادامه دهند، مهارت‌هایشان را بیشتر سازند، روابط عمومیشان را افزایش دهند و بتوانند از راه دور مشغول کار شوند.
ایالات متحده در حال از حمایت از بانوان در افغانستان خبر داده که در بیش از 1000 روز گذشته دروازه مکتب‌های بالاتر از سن ششم بر روی دختران بسته مانده، هیچ گونه پیشرفتی هم در این راستا از سوی طالبان صورت نگرفته. همچنان در بیش از 1.5 سال گذشته طالبان مانع رفتن زنان و دختران به پوهنتون‌ها و مؤسسه‌های غیر دولتی شدند. حکومت طالبان گزارش یوناما را در مورد اقدام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد فضای حراس میان مردم رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شب گذشته در بیانیه در شبکه اکس توییتر سابق ادعا کرد که احکام توصیه شده از سوی این وزارت احکام اسلامی است. مجاهد افزود که تهیه کننده‌های گزارش یوناما در تلاشند تا افغانستان را از منظر غربی ارزیابی کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز در گزارش گفت که نقض حقوق بشر از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و ابهامات و تناقض‌ها در دستور عمل‌های صادر شده در ایجاد فضای ترس و ارهاب در میان بخش‌های از زندگی مردم افغانستان نقش دارد. طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی و نقض حقوق بشر و خصوص حقوق زنان متهم شدند. کیمیا یوسفی، ورزشکار افغان، پس از آن که برای بازی‌های المپیک پاریس انتخاب شد، برای این رقابت‌ها در حال آمادگی است. او که در حال حاضر در استرالیا زندگی می‌کند، در المپیک 2016 در ریو دی جانیرو و المپیک 2021 توکیو اشتراک کرده است. او در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانی‌اش را با خبرگزاری اسوشیتد پرس شریک کرده است.
من از زنان و دختران افغان نمایندگی می کنم، آنهایی که امیدواری ها و رویاهایشان را از دست دادن، از آنها اجازه ندارن تا در مورد مسائل خیلی عادی زندگیشان تصمیم بگیرن.
کیمیا یوسفی، ورزشکار رشته دوش، از سال 2022 در استرالیا زندگی می کند و مشغول آموزش است. طالبان از آغاز حاکمیتشان ورزش را برای تمامی بانوان ممنوع اعلام کردند. انتظار می رود مذاکرات به هدف برقراری آتش بس در غزه با حضور رئیسان اداره های استخبارات آمریکا، مصر و اسرائیل امروز اثر گرفته شود. تلویزیون القاهره نیوز وابسته به دولت مصر و چند مقام دیگر گفتند که این دور گفتگوها در دوحه پایتخت قطر انجام خواهد شد. منابع آگاه از موضوع که خواستند نامهایشان گرفته نشود گفتند که ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا، عباس کامل، رئیس استخبارات مصر، و دیوید بارنیا، رئیس استخبارات اسرائیل، در مورد چگونگی آتش بس گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود در کنار آتش بس در غزه بسها به گروگان های تمرکز داشته باشد که در بند گروه حماس قرار دارند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود، در حمله 7 اکتبر پارسال حدود 1200 تن را کشته و بیش از 250 تن را گروگان گرفت. با گفته وزارت صحت عامه غزه که در کنسول حماس است، بیش از 38 هزار تن در نتیجه حملات اسرائیل بر این نوار کشته شدند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، میگوید روسیه چیزی دیگر جز محو کردن اوکراین از نقشه دنیا نمیخواهد، اما او تاکید کرد که رئیس جمهور پوتین پیروز نخواهد شد. جو بایدن در سخنرانی خود در آغاز اجلاس سران ناتو در واشنگتن افزود که اوکراین توانایی متوقف کردن پوتین را دارد و با حمایت همجانبه متحدان غربی خود او را متوقف خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن و متحدین اسلحه و تجهیزات بیشتری به شمول سیستم‌های دافع هوا به اوکراین کمک خواهند کرد. و در ادامه جام فوتبال ملت‌های اروپا قرار است امشب تیم‌های انگلستان و هلند در بازی دوم نیمه نهایی در برابر هم به میدان بروند. این بازی ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه فوتبال شهر دورتموند آغاز خواهد شد. در بازی نخست نیمه نهایی اسپانیا توانست با نتیجه 2-1 به بازی نهایی راه یابد و با شکست دادن به تیم فرانسه راهش را به سوی بازی نهایی جام ملت‌های اروپا باز کرد. قرار است برنده بازی امشب در 14 جولای در بازی نهایی در برابر اسپانیا و میدان برود. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفر اسحاق دار معاون صدر اعظم پاکستان در آینده نزدیک به کابل.
دار افزود که پاکستان در گذشته روابط بسیار نزدیک با افغانستان داشته و به این روابط ادامه خواهد داد، زیرا به گفتهش همسایه ها را نمیتوان تغییر داد.
هشدار برنامه جهانی غذا از ناامنی غذایی در افغانستان.
ما 5 اولاد دارم، 3 تا از طفل است زیر سن است، نیاب است، نینان است، نینان سهی داده میتونه میاره، نیاب آشار میده این درست داره، جمله سراب درگان است که خانه و پاشانه ما را بود.
شکایت دهقانان از سردی بازار تربوز و خربوزه در هرات.
مرد در این وانی را بودید از اغا سخه در بکوا در ولسوالی است.
من این موتر هندانه را از ولسوالی بکوای ولاتی فرا آوردم. 16 تن هندانه در این موتر است. حتی نمیتوانم که کرایه موتر را پیدا کنم.
گزارش هم درباره اجلاس سران ناتو در واشنگتن داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان گفته که در چند روز آینده به افغانستان سفر خواهد کرد. او دیروز در نشست کمیته روابط خارجی سنای پاکستان از این سفر خبر داد. اسحاق دار در حال قرار است به افغانستان سفر کند که مقام‌های پاکستان اتهام وارد می‌کنند که جنگجویان حملاتشان در پاکستان را در افغانستان طرح‌ریزی می‌کنند، ادعایی که همواره از سوی مقام‌های طالبان در افغانستان رد شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورش که با تازگی تشکیل شده در مورد سیاست خارجی پاکستان و اولویت‌های آنها سخنرانی کرد. او دیروز در این دیدار گفت که تا چند روز آینده به کابل خواهد رفت و همچنان افغانستان را کشور برادر خواند. دار افزود که پاکستان در گذشته روابط بسیار نزدیک با افغانستان داشته و به این روابط ادامه خواهد داد، زیرا به گفتهش همسایه ها را نمیتوان تغییر داد. اسحاق دار در حال از سفرش به کابل خبر داده که مقام های پاکستانی به تازگی ادعا کردند که حملات بر این کشور از خاک افغانستان افزایش یافته. اسلام آباد همچنان حکومت طالبان در افغانستان را به عدم همکاری متهم کرده است. وزیر خارجه پاکستان نیز دیروز در نشست کمیته روابط خارجی سنا گفت که امنیت مشکل بزرگ است که کشورش با افغانستان دارد. از اسحاق دار در مورد اهداف این حملات هم پرسیده شد و گفت که هدف از این حملات ایجاد شگاف میان پاکستان و چین است. و همچنان ادعا و اتهام گذاشته پاکستان را در مورد این که حملات توسط تحریک طالبان پاکستان در افغانستان طرح‌ریزی می شود تکرار کرد. وزارت دفاع طالبان این ادعای پاکستان را همواره و به شدت رد کرده و گفته است که عملات و ناامنی در پاکستان مشکل خود آنهاست و افغانستان نباید مقصر دانسته شود. در 26 ماه می امسال حداقل 5 شهروند چین و 1 پاکستانی در حمله به انجینران چینی در پروژه بند داسو در خیبر پختونخوا کشته شدند. یک روز پیش از اعلام سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان گفت که مشکل امنیتی کشورش تنها با سفر حل نمی شود.
من نمی دانم که آیا سفر به افغانستان مشکل را حل می کند یا نه. شاید فکر کنید می توانید سوار طیاره شوید و آنجا بروید و همه مشکل حل شود. به خاطر دارید که در آنجا یک پیاله چای نیز نوشیدند. پس پس باید تعامل صورت گیرد و دیپلماسی خیلی مهم است. در این سلسله وزیر خارجه اینجا هم می آید و آنجا هم می رود.
وزیر خارجه که وہاں بھی چپس ہوتے ہیں یا بھی ہوتے ہیں.
اظهارات بلاول بوتو زرداری با پیاله چای ظاهراً اشاره به سفر فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان ISI و کابل در آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بود. وزارت خارجه حکومت طالبان تا اکنون در مورد سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان چیز نگفته است. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حاشیه نشست دوحه گفته بود که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه هستند و دخالت نکردن در مسائل حساس مهم است.
طبیعی پاکستان سر مکلکل بود.
طبیعی است ما گاهی در مرزها یا خط دیورند با پاکستان مشکل داریم، اما یک راه حل وجود دارد. هر دو کشور همسایه یک دیگر هستند. ما طرفدار راه حل هستیم. تهدید کمک نمی کند. ما پاسخی از وزارت دفاع داشتیم که تهدیدها خوب نیست. باید از مسائل حساس پرهیز کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه هستند، اما افغانها تحت هیچ شرایط نمی توانند تجاوز را تحمل کنند.
افغانان تجاوز به این صورت نیست.
مجاهد این واکنش را در پاسخ به سخنان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان که گفته بود کشورش می تواند در داخل خاک افغانستان حملات را انجام دهد ابراز کرد. اسلام آباد ادعا می کند که شورشیان TTP تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طراحی و اجرا می کنند. مقام های پاکستانی افغانها را به دست داشتن در حملات گوناگون در آن کشور نیز متهم کردند، اما حکومت طالبان عمی این اتهام ها را رد کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده است که تا ماه اکتبر سال روان میلادی 12.4 میلیون تن در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. WFP در گزارش تازه خود عامل بلند بودن میزان ناامنی غذایی در افغانستان را بی‌ثباتی دوامدار اقتصادی، سیلاب‌های اخیر، تغییرات اقلیمی و برگشت دوباره مهاجران افغان به کشور عنوان کرده است. شمار از افغانهای آسیب دیده از سیلاب‌ها و برخی مهاجرین برگشتی میگویند که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی نمیتوانند برای خانواده و کودکانشان غذا فراهم کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برنامه جهانی غذا WFP روز سه‌شنبه 9 جولای در گزارش تازه خود هشدار داده است که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. این سازمان گفته است که با وجود چالش‌های جاری، افغانستان از لحاظ ناامنی غذایی در تناسب با گذشته نسبتاً در حالت خوب قرار دارد و با این وجود در حال حاضر 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. در گزارش آمده است که WFP به خاطر فراهم ساختن کمک‌های اضطراری، مواد خوراکی، تغذیه و دیگر سهولت‌های عاجل برای مردم نیازمند افغانستان در سال 2024 میلادی به 1.6 میلیارد دلار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا در این گزارش شامل بحران ناامنی غذایی را به ثبات اقتصادی دوامدار در افغانستان، تغییرات اقلیمی مانند سیلاب‌های ویرانگر اخیر و بازگشت صدها هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان عنوان کرده است. در گزارش WFP از صدها هزار آسیب دیدگان سیلاب‌های ماه مارچ تا جون در مناطق شمالی و جنوبی مانند ولایت‌های بغلان، غور و بدخشان نیز یادآوری شده است که با گفته این سازمان این سیلاب‌ها منابع عایداتی اقتصادی مردم را گرفته و به شمول خانه‌ها، سرک‌ها، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی برخی دیگر تأسیسات عامه را از بین برده است. شماری از افرادی که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند و یا از کشورهای دیگر به گونه جبری به کشور برگشت داده شدند میگویند با مشکلات شدید اقتصادی مواجهند و غذای کافی برای خوردن ندارند. ابراهیم یکی از سیلاب زدگان در ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت:
ما 5 اولاد دارم، 3 تا از طفل است زیر سن است، نه آب است نه نان است، نه نان سه داده میتونه میاره، نه آب آشامیده. این درست داره جمله سیلاب زدگان هستیم که خانه و پشانه ما را برد.
کمال خان که نزدیک به 2 ماه قبل از پاکستان به کشور برگشته است میگوید که با مشکلات مشابه روبرو است و نمیتواند برای خانواده 6 نفریش مواد خوراک تهیه کند.
مشکلات اقتصادی ما زیاد است، کرای خانه که 2500 افغانی است پرداخت کرده نمیتوانیم. برای فرزندانم و مادرشان هیچ چیزی خریده نمیتوانم. نخست که برگشتیم برای ما کمی روغن، آرد و لباس و مواد خوراکی برای کودکان ما دادن و بعد.
با اساس آمار برنامه جهانی غذا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون تنها 150 هزار افغان از پاکستان برگشت داده شدند که برای تمویل و کمک به آنها به 17.7 میلیون دلار نیاز است. این سازمان گفته است که برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه برای سیلاب زدگان با 14.5 میلیون دلار نیاز است. دیگر اداره‌های ملل متحد هم از وضعیت بشری در افغانستان و نبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است که به اساس آمار ملل متحد در حال حاضر 23.7 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش 69% بیماری مالاریا در افغانستان خبر می دهد. به گفته این وزارت در 6 ماه نخست امسال 50,000 واقعه مثبت مالاریا در افغانستان ثبت شده است. در همین حال مسئولان بخش مالاریای UNDP به رادیو آزادی گفتند که 90% این واقعات از 4 ولایت شرقی افغانستان گزارش شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید واقعیت بیماری مالاریا در افغانستان در 6 ماه نخست امسال 69% افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو ملی زیر کنترل حکومتشان گفته است:
"به تیم گزارش تر مشکل که پلمری شپگو میاشت که
در 6 ماه نخست سال 2023 نزدیک 35,000 واقعات بود. البته امسال در 6 ماه نخست سال 2024 حدود 50,000 واقعه مثبت است. این ارقام نشان می‌دهد که واقعیت مالاریا نسبت به سال گذشته حدود 69% افزایش یافته است."
او مدعی شده که در سال گذشته به منظور پیشگیری از بیماری مالاریا بیش از 2 میلیون پشخانه را در مناطق گرمسیر توزیع کرده بودند. در همین حال مسئولان بخش مالاریای برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان میگویند 90% واقعات مالاریا از ولایات نینگرهار، کنر، لغمان و نورستان در شرق افغانستان گزارش شده است. دکتر احمد ولید صدیقی مسئول بخش مالاریای این سازمان به رادیو آزادی گفت واقعات مثبت مالاریا در 5 ماه نخست سال روان میلادی 31% افزایش داشته است. او گفت:
واقعات که در حین 5 ماه ما در سال 2023 داشتیم در حدود 19,638 واقعه بود. فعلا ارقام به 28,752 واقعه افزایش یافته که بیشتر واقعات که راپور داده شده از 5 ولایت افغانستان بوده که به ترتیب که اگر ما بگیریم ولایت ننگرهار است که بیشترین واقعات راپور داده و بعد از او لغمان و کنر و نورستان و کابل هم یک ولسوالیش هست که ولسوالی سروبی است.
و ای بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف را دو عامل عمده افزایش واقعات مالاریا عنوان کرد. صدیقی هرچند از توزیع پشخانه و کت‌های تشخیص به همکاری وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مناطقی که خطر ابتلا به مالاریا زیاد است خبر داد، اما از مردم خواست نکات وقایعی را نیز برای مبتلا نشدن به مالاریا رعایت کنند. صمد باشنده لغمان و شریفه باشنده نینگرهار به رادیو آزادی گفتند:
بله خودم مالاریا شدیم و دوباره تداوی کردیم، شکر الحمدلله فعلا جور صحتمند هستم. و مالاریا هم یک عادی مرض نیست، مرض خطرناک است و علائمش کسی که علائمش احساس میکنه زودتر تداوی شود.
پاکستان که زیاد میش و رقم مرزون و
در پاکستان هم پشه زیاد است، گرمی است و رقم بیماری ها بود. اکنون که در افغانستان آمده این گرمی اینجا را که میبینم از گرمی آنجا بسیار بیشتر است. گرمی که اینجا است آنجا نبود، پشه اینجا هم زیاد است. میبینیم که بیماری ها زیاد است و اطفال را به کلی بیماری گرفته است.
مالاریا بیماری کشنده اما قابل پیشگیری است که فرد از طریق گزیده شدن پشه ای به نام انوفل به آن مبتلا می شود. تب و لرز دوامدار، اسهال، جاندردی و سردرد از علائم شایع ابتلا به مالاریا اند. این بیماری بیشتر در فصل گرما و در مناطق گرمسیر شیوع پیدا می کند. پیش از این سازمان جهانی صحت نیز از افزایش 30% واقعات مالاریا در افغانستان خبر داده و تاکید کرده بود که نزدیک به 77% مردم در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند. این سازمان همچنان گفته که افغانستان از نظر واقعات مالاریا در منطقه مدیترانه شرقی رتبه 5 را دارد.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. رهبران کشورهای عضو ناتو به هدف حمایت از اوکراین و نشان دادن قاطعیت در برابر روسیه در واشنگتن گرد هم آمدند. اما این نشست تحت شعای مبارزه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای بقای سیاسی قرار گرفته است. ینس استولتنبرگ برای آخرین بار به عنوان سرمنشی ناتو در نشست این پیمان اشتراک می کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نشست سه روزه ناتو در واشنگتن از دیروز آغاز شد و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. این نشست به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس پیمان ناتو برگزار شده. پیام رهبران کشورهای عضو ناتو واضح است: حمایت از اوکراین در جریان تهاجم روسیه و نکوهش کردن مسکو به خاطر آغاز جنگ. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که دیروز وارد واشنگتن شد، انتظار دارد که کمک‌های بیشتر دفاع هوایی از جمله راکت‌های پاتریوت را از اعضای ناتو به دست آورد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که رهبران ناتو بر سر ادامه توانایی‌های دفاعی اوکراین در صف واحد خواهند ایستاد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری گفت که حمایت از اوکراین ادامه خواهد یافت.
در یک گوشه کوچک جهان باید اطمینان حاصل شود که اوکراین نه تنها امروز از خودش دفاع کرده می تواند، بلکه به جایگاه برسد که با پاهای خودش ایستاده شود. از نظر نظامی، از نظر اقتصادی و از نظر دموکراسی، این یک نشانه از پیروزی اوکراین و سرزنش کردن ممکن روسیه خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین میلیاردها دلار کمک نظامی به کیف فراهم کرده است. نشست سه روزه رهبران کشورهای عضو در حال در واشنگتن آغاز شده که بر اساس گزارش‌ها جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای بقای سیاسیش تلاش و مبارزه دارد. اکنون درخواست‌ها برای کنارگیری بایدن از مبارزه برای دومین دوره ریاست جمهوری افزایش یافته. پس از مناظره تلویزیونی با رقیبش دونالد ترامپ در ماه گذشته، بایدن با فشارهای درون حزبیش روبرو شده اما کنارگیریش را رد کرده است. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از انتخابات غیر منتظره در آن کشور برای تشکیل دولت تلاش می کند. ائتلاف میانه‌رو تحت رهبری مکرون پس از چپگرایان در جایگاه دوم قرار گرفته و رئیس جمهور فرانسه را با گزینه‌های دشوار روبرو کرده است. این سو کیر استارمر صدر اعظم جدید بریتانیا برای نخستین بار در این مقام در نشست ناتو اشتراک کرده. از جانب دیگر انتقادها از ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری خیلی افزایش یافته، زیرا او در حالی که کشورش عضو ناتو است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده. برای ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو آخرین اجلاس خواهد بود که در این مقام اشتراک میکند. ماموریت استولتنبرگ که در سال 2014 آغاز و برای 4 مرتبه تمدید شد، قرار است در اول ماه اکتبر امسال پایان یابد.
بیشتر از خبر،
برخی دهقانانی که تربوز و خربوزه‌شان را از ولایت‌های همجوار برای فروش به هرات می‌آورند، از نبود بازار فروش شکایت دارند. به گفته آنان، در کنار سرد بودن بازار، محدودیت حکومت طالبان بر سه‌چرخه‌ها و کراچی‌ها در زمینه فروش تربوز و خربوزه، حاصلات از فروش می‌ماند و بخش از آنها از بین می‌رود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ما پرون زاویه دیدی داغ یو خوروار مامن دیزی نخرچی کردی پیش هم نخرچی لاس پلاس روپیش چه مجبور کو اغاز مجبور مصرف دا کریه نرده جوری.
حمیدالله یک لاری پر از تربوز را از ولسوالی بکوای ولایت فرا برای فروش به میدانبار شهر هرات آورده است. این دهقان 48 ساله امسال 25 جریب زمین را تربوز کش کرده است. به گفته او تا آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات زمین‌هایش نزدیک به 200 هزار افغانی مصرف کرده است. بهای هر 4 کیلو تربوز در میدانبار شهر هرات از 10 تا 15 افغانی است. حمیدالله بابت انتقال 16 تن تربوز از فرا تا هرات نزدیک به 30 هزار افغانی کرایه داده، اما به گفته او قیمت پایین این میوه در بازارها سبب شده است که حتی کرایه موتر را تکمیل نکند.
مرد اینوانی را بودید از اگر سخه در بکوه در ولسوالی چه؟
من این موتر هندانه را از ولسوالی بکوه ولاتی فرا آوردم. 16 تن هندانه در این موتر است. حتی نمیتوانم که کرای موتر را پیدا کنم. قبلا یک 4 کیلو هندانه از 30 تا 35 افغانی بود.
وضعیت بسیاری از دهقانان در حوزه غرب که امسال تربوز و خربوزه کش کردند همانند حمیدالله است. خیر محمد 65 ساله یک دهقان دیگر میگوید که به خاطر به فروش نرسیدن محصولات تربوزش زحمت‌های یک سالش هدر رفته است.
امرو خلقو خواری ده کرده کال ده دغه ځای ته ناستیو.
یک سال زحمت کشیدم تا این هندونه‌ها به ثمر برسد و برای اینکه 5 افغانی فایده کنیم. این هم اینطور شد. دار و ندار خود را مصرف کردیم. اما وضعیت ما اینجا کشیده شده است. تمام هندونه‌های این موتر را که بفروشیم کرایه موتر را پیدا کرده نمی‌توانیم و ما زمینداران دست خالی به خانه برمی‌گردیم. بسیاری از دهقانان که هندونه‌های خود را برای فروش آوردند با 100 افغانی یا 5000 افغانی و حتی دست خالی از اینجا رفتن.
دغه قسم بده سی 100 افغانی دوړی دی یا 200 یا 15000 او دغه خالی تللی دی.
یک از علتهای به فروش نرسیدن تربوز و خربوزه در هرات جلوگیری از فروش آن توسط موتورسایکل های سچرخه و کراچی های دستی از سوی شاروالی حکومت طالبان خوانده شده است. به گفته شماری از میوه فروشان این اقدام سبب شده است که میوه‌های تازه از میدانبار کمتر به شهر انتقال داده شود. فیصل یک میوه فروش در میدانبار شهر هرات در این باره به رادیو آزادی گفت:
ولی وقت می فصل وطنیه. کلان امی کشاورز با حالات تاونه. به خاطر چی که امی شهرولی رات بسیار به سر سچرخ و چختار اینا فشار آورده. اصلا توجه نمیکنه که این وقت میوه وطنیه اینا در کل باید جمع نکنم. همکاری کنم. وقت صادرات نیه. کلان امی میوه ما و شما کس به داخل راته.
در سالهای گذشته سچرخه‌ها و کراچی‌های دستی میوه‌های تازه را از میدانبار با باهای مناسب خریداری می‌کردند و در سطح شهر به شهروندان به فروش می‌رساندند. با این حال مسئولان اتاق زراعت و مالداری ولایت هرات می‌گویند که برای صادرات میوه‌های تازه این ولایت به شمول تربوز و خربوزه تلاش می‌کنند. بشیر احمد بهادوری رئیس این اتاق می‌گوید:
اتاق محصولات زراعت و مالداری وظیفی هست تا بازار برای محصول زراعتی به خصوص زندانه و خربوزه در هرات پیدا کنه. انشاءالله که انقریب تعدادی از تاجرهای صادر کننده و سه نفر از اتاق محصولات زراعت و مالداری عازم کشور قزاقستان میشیم تا بتونیم بازاریابی کنیم برای انگوری که پیش رو داریم که انشاءالله تولیدات زیاد داریم، انجیر و بعضی میوه‌های دیگه مثل خربوزه و هندوانه.
بر بنیاد آمارهای مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در هرات روزانه نزدیک به 1200 تن تربوز و خربوزه از ولایت‌های فرا و نیمروز به میدانبار این ولایت انتقال داده می‌شود، مقداری که بیشتر از نیاز بازار هرات خوانده می‌شود. همساله با آغاز ماه جوزا فصل برداشت حاصلات تربوز و خربوزه در ولایت‌های حوزه غرب آغاز می‌شود و تا پایان ماه اسد ادامه می‌یابد. نبود سردخانه‌های معیاری و بزرگ و صادر نشدن تربوز، خربوزه و برخی میوه‌های تازه دیگر به بیرون از کشور همساله سبب وارد شدن زیان‌های مالی به دهقانان شده است.
پیام ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اول در مجموع طبقه اول است که معاشاتشان به 5000 تعیین شده. معلمین بسیار با تشویش هستند، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما یک مسافر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7000 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش رو متکن. فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی می کنم بسیار بسیار شستم. دیگر نانوار خانه نداریم در خانه، نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5000 معاش دامو بتم ما از کجا پوره کنیم؟ وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمیم شاید داشته باشم.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفاً بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین‌المللی که این موضوع را حتی اخر یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکند.